بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا و نعم النصیر الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. هدیه محضر مقدس ولی عصر ارواح نال تو را به مقدم الفدا صلوات خط بفرمایید. دهمین آیه از آیاتی که تعویل شده است به ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا آیه 51 از سوره سبا تأویل شده است به زمان ظهور حضرت بقیت الله روحی له الفدا. آیه اینه: ولا ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب و قالوا آمنا به و انا لهم التناوش من مکان بعید. آیه 51 از سوره سبا. ظاهر ترجمه آیه شریف این میشه که ای حبیب ما، ای نبی اکرم، نگاه کن به کسانی که معصیت میکنند، مخالفت میکنند، عناد با قواعد و قوانین الهی می‌ورزند. معصیت‌کارا، مخالفین، مشرکین، نگاه بکن به اینها زمانی که عذاب براشون نازل می‌شود و در چنگال‌های عذاب قرار می‌گیرند و هیچ راه فراری ندارند از عذاب الهی و عذاب الهی اینها را محاصره می کند از جمیع ابعاد. موقعی که کفار و معاندین این حالت را دیدند میگن پروردگارا ما ایمان آوردیم، ولیکن ایمان اینها هیچ مثمر ثمر نخواهد بود. این ظاهر آیه شریف است. ولو ترا اذ فزعوا، اگر نگاه بکنی یا رسول، این لولوی شرطیه است، جوابش محذوفه. ولو ترا اذ فزعوا، اگر می دیدی شما ای حبیب ما موقعی که اینها معذب می شدند، معاندین و مخالفین، به عذاب الهی، لترا عجیبن، هر آینه تعجب می کردی از نحوه معذب بودن مخالفین و معاندین، ولیکن اینها هیچ راه فراری ندارند و چون در چنگال های عذاب قرار گرفتن، هیچ راه فراری هم براشون نیست. اون موقع میگن ما ایمان آوردیم. این ایمانشون هیچ منتج و نتیجه بخش نیست. این ترجمه تحت لفظی این آیه شریف است. ولیکن این جمله درش هست که عذاب اینها را محاصره می کند. چه وقت عذاب اینها را محاصره می کند؟ چهار قوله. یه قول این که در دنیا ذالک بما کسبت ایدیکم در صریح آیه قرآنه که آثار اعمال مترتب میشه بر هر شخصی و همینطوری که سایه از انسان جدا نیست، آثار اعمال ما از ما جدا نیست، خیر باشد یا شر باشد فرق نمی کنه. و این بحث را قبلا یک شب خدمت دوستان راجع به تجسم اعمال مفصلا عرض کردیم قبل از ماه مبارک. این اخذوا من مکان قریب، کسانی که معصیت و مخالفت حق رو می کنن آثار عملشون براشون مترتب می شود و خدا عذاب رو بر اینها می فرستد و عذاب اینها رو محاصره می کند. حالا این عذاب کجا اینها رو محاصره می کند؟ چهار قوله. یکی این که در دنیا خدا عذاب رو می فرستد، مثل قوم لوط فرض فرمایید هیچ راهی نداشته، مثل قوم فرعون هیچ راهی نداشته، مثل عرض می شود که بله بعضی از امم گذشته که عذاب براشون نازل می شود و عرض می شود که هیچ راه فراری براشون نبود، من مکان قریب بود. این یه معنی. یه معنا گفتن نه، اخذوا من مکان قریب یعنی دم مرگ خدا عذاب را بر اینها، عذاب روحی و جسمی را براشون میفرستد. اینم یه قوله. یه قولی دیگر هست که نه، مراد از این که خدا عذاب را بر اینها میفرستد هر شاید که مربوط به قیامت هست. اینم یه قوله. یه قولی که نه، این آیه شاید مربوط باشد به جنگ بدر که اونها معذب شدن، مال اونجاست، مربوط به جای دیگه نیست. این چهار قول اینجا فرمودن. پس ظاهر آیه شریفه اینطور استفاده میشه، کسانی که معصیت و مخالفت و عناد با حق میورزن این اشخاص عذاب براشون نازل میشه، هیچ حرفی هم درش نیست. لیکن موقعی که عذاب را میبینن میگن خدایا ما ایمان آوردیم و اشتباه کردیم، قبلا ایمان آوردیم. این حرفشون و این ایمانشون نتیجه بخش نیست، خدا نمیپذیرد این ایمانشون را و عرض میشود که عذاب را براشون بفرمایید که نازل میکند من مکان قریب. این یه مطلب. حالا یه صحبتی هست، اون این که صریح این آیه و آیه بعدم حالا میخوانیم، موقعی که انسان توبه میکنه چرا خدا توبش رو نمیپذیره؟ این اشخاصی که معصیت کردن، مخالفت کردن، عناد با حق ورزیدن سنواتی، حالا که عذاب براشون نازل شد اینها توبه میکنند و بازگشت میکنند، چرا خدا توبشون را نمیپذیرند؟ علتش چیست؟ عرض میشود که این آیه جوابش را میده. میفرماید که بله این آیه شریفه معلومه، اگر یه صلوات بفرستید میگم. حضرت میفرماید فلم ما رعو بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا به ما کننا مشرکین. حضرت حق میفرما تو قرآن ها موقعی که عذاب ما را دیدن میگن ما اشتباه کردیم که مشرک بودیم و الان ایمان آوردیم به شما. حضرت حق میفرماد این ایمان قبول نیست، پذیرفته نیست. و سه چهار آیه به همین مضمون در قرآن هست. چرا؟ به واسطه این که ایمان باید در حال اختیار باشد، در حال اختیار ایمان مقبوله. موقعی که کشف حجب شد و دید آثار اعمال گذشتش را و ایمان آورد، این ایمان نتیجه بخش نیست. در روایتی دارد که توبه حضرت آدم عرض کرد که پروردگارا تو شیطان را بر اولاد من مسلط کردی، در عوض چه به اونها عنایت کردی؟ شیطان را مسلط کردی بر اولاد من، مثل خونی که در بدن جاری و ساریست، شیاطین قدرت دارند در بدن و افکار اولاد من تصرف بکنن، در عوض چی بهشون عنایت کردی؟ خطاب شد که یا آدم، اگر چنانچه قصد عبادت کردن یه دونه می نویسن، اگر عبادت رو انجام دادن 10 تا می نویسن، اگر چنانچه قصد معصیت کردن نمی نویسن، اگر معصیت انجام دادن تا 7 ساعت مهلت میدم، اگر توبه کردن هیچ، اگر توبه نکردن 1 دونه پاشون می نویسن. عرض کرد کم است، این اندازه کم است برای اولاد من، جاهلن، نادانن، خطاکارن، اضافه کن. خطاب شد که یا آدم، عرض می شود که من تا 1 سال قبل از فوتشون توبشون رو قبول میکنم. عرض کرد کم است. خطاب شد که 1 ماه قبل از فوتشون. عرض کرد که نه، زیاد است، کمش کن، کمترشون. خطاب شد که 1 هفته قبل از فوتشون. عرض کرد که بازم زیاد است، کمشون. عرض شد که تا 1 ساعت قبل از فوتشون اگر توبه کردن قبول میکنم. عرض کرد که پروردگارا کمر، خطاب شد ندیه، 1 ساعت قبل از موت کشف حجب می شود و در حال احتضار می بیند حقائق را و ما وراء طبیعت را، موقعی که آثار اعمال شدی، عذاب را، اقسام عذاب و آثار اعمال شدی، دیگه توبه معنا نداره. نه دیگه نمیشه. منظور این که تو کشف حجاب نشده است، تو عذاب های الهی را ندیده اند، در توبه بازه. اما موقعی که عذاب نازل شد، نه، شما قوم عرض شود که لوط را، قوم عرض شود کی بود آقا که عرض شود که حضرت یونس، قوم حضرت یونس، اینها عذاب را ندیدند، لکن آثار عذاب براشون ظاهر شد، توبه کردن قبل از نزول عذاب، توبهشون قبول شد، که اون تشریفات ها، اون شخص عالم که بینشون بود و زنها را از فرزندها، از بچه ها جدا کرد و مردها را از زنها و حیوانات از بچه ها و شروع کردن بشنه بیابون گریه کردن، این عذاب نیامده بود. روز سوم که عذاب نازل شد، زدن به کوها که آهن از اونجا تولید شد. منظور این که این تا عذاب نیامده است، توبه به مورد است. بعد از این که عذاب نازل شد و کشف حجاب شد، دیگه خیر، توبه اثر ندارد. و اینها هم همین طور است. و این شخصی که مخالفین و معصیتکارها موقعی که عذاب را دیدن میگن آمنا بالله، دیگه این آمنا بالله نتیجه براشون نداره. این ظاهر این آیه شریفه، لکن حالا تعویلش عرض شود که روایت شده است از امام محمد باقر و از امام جعفر صادق و از تفسیر ثعلبی از ابن عباس روایت شده است که این آیه راجع به لشکر سفیانی است. این آیه راجع به بعد از این آیه راجع به قیام حضرت بقیت الله است و لشکر سفیانی. اولا علامت های ظهور حضرت بقیت الله بر 2 قسمه. یک قسمش از علامت های حتمی 100%، یک قسم از علامت هایی هست که ممکن است واقع بشه، ممکن است واقع نشه. اون علامت هایی که ممکن است واقع بشه و ممکن است واقع نشه حدود 800 علامت هست که در کتاب ها الان موجود است، حدود 800. و این علامت ها عرض می شود که بفرمایید که 19 بیستومش حالی بگم چیالزم 9.5 دهمش واقع شده، خیلی کمش مونده است. من بررسی کردم، نوشتم، موجودم است، همش واقع شده، خیلی کمش هست که مونده، اونم مربوط به یک سال یا 6 ماه قبل ظهور حضرت بقیت الله. این علامت هایی که ممکن است واقع بشه، ممکن است واقع بشه. اما اون علامت هایی که 100% باید واقع بشه، علامت های حتمیه، 5-6 تا بیشتر نی. یکی از اون علامت ها ظهور خروج سفیانیه، 100% قبل ظهور حضرت باید باشه، به 9 ماه. یه دو تا روایت هم داره 15 ماه. 15 ماه قبل ظهور حضرت بقیت الله سفیانی، لکن روایات متعددی دارد که 9 ماه قبل ظهور حضرت، و ظاهرا این 9 ماه روایتش معتبرتر باشه. این یکی از علامت های ظهوره. یکی دیگه از علامت های ظهور 100% خروج سید حسنی است. حالا یه سید حسنی داریم یا دو تا سید حسنی داریم، اینم بماند، این جداگانه هر تحقیق باید دربارش بشه. یکی هم یمانیه، اونم قطعا باید که قبل ظهور حضرت بیاد. و سید حسنی هم 1 سال قبل ظهور حضرت یا 9 ماه، یعنی 2 ماه الی 3 ماه فاصله هست بین سید حسنی و سفیانی، و الا اینا در شرف هم خروج می کنن. سفیانی از شام، سید حسنی از ایران، اینا خروج می کنن. عرض می شود که اینم یکی از علامت. صدای آسمانی، 3 تا صدای آسمانی هست از علامت های حتمیه است. خروج، عرض می شود که بفرمید که ظهور نصف تنه در آسمان بین ماه دیده بشه یا در آسمان دیده بشه، اینم از علامت های حتمیه است. عرض می شود که خسوف و کسوف عکس مشتوهرا. کسوف در، عرض می شود که بفرمایید 28 ماه باید بشه، خسوف در 14 ماه باید بشه، اینا عکس میشه. خسوف 28، کسوف 14، اینم از علامت های حتمیه. و یه دو تا دیگه. منظور این که یکی از علامت های حتمیه ظهور حضرت بقیت الله روح له الفدا عرض شود که خروج سفیانیه، این حرفی درش نیست. و این خروج سفیانی از فرزندان خالد ابن یزید ابن معاویه است، از اولادهای هند جگرخواره است. این نسب به اونجا منتهی میشه. و این شخص اسمش عثمانه، پدرش انبسه است، عرض می شود که و خیلی بد قیافه و بد شکله طبق روایات، دهنش بوی تعفن میده طبق روایات، یک چشمش اعور است لوچه، یه چشم دیگرش هم مثل خون اطرافش گرفته باشه. این سبکیه، قوی هیکل و بی وجدان، صدام ثانی، این طوریست بزش، خیلی بی رحم است. عرض می شود که عرض می تو فوق العاده است در بفرمایید که چرش الهاست. عرض می شود که این بفرمایید که سفیانی خروج می کند در شام، 5 شهر را مسخر می کند سفیانی، 5 شهر را عرض می شود که می گیره. عرض می شود که حمص، اردن، بفرمایید که من یادداشت کردم که اشتباه نکنم، دمشق، فلسطین، قنسرین، این 5 شهر را این بفرمایید. حالا میرسیم الان خدمت هستم. این ابعاد مختلفش را خدمت دون امشب عرض میکنم انشالله اگر حیاتی باشه. عرض میشود که این پنج شهر را تصویر میکنه، حرکت میکنه، میرد برای بفرمایید که مدینه. مدینه را، محله بنی هاشم را که خدا لعنت کند، عرض می شود که مسئولش را، عرض می شود که اون بنباز و اون نمیدونم کیه اینا هر کی هست که اصلا خیلی از محله بنی هاشم را از بین برده است. این مقدارش مونده، این مقداری هم که مونده است این سفیانی از بین می برد. زنهای شیعه را دشمن مسلمان است، مخصوصا شیعه، شیعه ها را به هر کجایی که بتواند میگیره قتل عام میکنه و مسخر میکند، تسخیر خود میکند مدینه را. دو تا لشکر تنظیم میکنه، یه لشکر حدود، در تفسیر بانو من دیدم نوشته بود مخزن اللعالی، 80,000 نفر میفرسته طرف مکه که مکه را مسخر کنن، و حدود 100,000 میفرسته طرف عراق که عراق را مسخر کنن، خودش هم بر میگرده شام که شام را مسخر کنه. موقعی که اینها حرکت میکنن میرن به عراق، قتل و غارت و چقدر بی‌ناموسی در کوفه میکنند و به حدی کشتار میشه سر جسر و کوفه که 3 روز آب کوفه را، آب فرات را نمیتوان خورد از خون و تعفن اجساد. بعد شیعه های اونجا قیام میکنن بر علیهشان و لشکرش را متواری میکنند و قتل عام میکنن لشکر، عرض میشود که سفیانی را، و نابود میکنن شیعه ها، عرض میشود در عراق. ولیکن این لشکری که میفرستد برای مکه، مکه را مسخر کنند، میرسن به بیدا. بیدا زمینی است، عرض شود که خارج از مدینه، خارج از مدینه و نرسیده به مکه، بیابان وسیعی خورده، عرض شود که سنگاش هم پیداست، اون چیزاش که میگن بیداست، اونجا بفرمایید که سیاز، خیلی سنگاشون ما بفرمایید کوهش اینها هست، مثل قیر سیاز مجموع این بیابان. میگن اینجا که میرسن جبرئیل نازل میشه، یا بیدا عبیدی، این را میگه. یک دفعه زمین دهن باز میکند و اینها جمعا فرو میروند به زمین. دو نفر نجات میکنن، پیدا میکنن، بشیر و منذر. بشیر میاد محضر حضرت مشرف میشه در بکه و بشارت میدهد به هلاکت قوم سفیانی. منذر هم میرود شام، خبر میدهد به سفیانی. عرض میشود که این آیه اینجا را میخواد بگد، موقعی که عذاب براشون نازل شد و عذاب از زیر پاشون جای نزدیک اینها را محاصره کرد که هیچ راه فراری ندارن، میگن ما ایمان آوردیم. این ایمان آوردن نتیجه ندارد. این آیه در این مورد نازل شده است، یعنی در این مورد تفسیر شده است و در این مورد تأویل شده است. پس این آیه یکی از آیاتی است که تأویل شده است به ظهور حضرت بقیت الله روحی له الفدا. این یه مطلب عرض می شود که، اما راجع به سفیانی الان موجود است. سید حسنی که یکی از علامتهای 100%، یه نفر از آقایون قم به بنده فرمود موجود است و اون آقا دیده بود سید حسنی را در خراسان. اون آقا بنده ابدا، اون آقا دیده بود ایشون را در خراسان و عرض می شود که الان هم در قمه و راجع به سید حسنی. حالا چه وقت و چی من بلد نیستم دیگه، همین اندازه بیشتر میدانم که زنده است. اما سفیانی او هم زنده است و الان در شامه. داستانهای متعددی من دارم برای زنده بودن او و در لشکر عرض شود که دمشق اونجا شام بودنش را مدارک متعددی یکیش را عرض میکنم به شرط اینکه یه صلوات بر محمد آید. این داستان را ما در نجف بودیم من شنیدم، البته حدود 50 سال قبل از این بتوانم بگم، بله 50 سال قبل از این مطالب از یکی از اولیای الهی شنیدم. بنده اون موقع حدود 16 سالم بود و فوق العاده اونو کار ندارم. مطلبی که الان زنده است با مدرک این عرض میکنم، عرض میشود که سیدی هست بفرمایید که آقای اسد عباس کاشانی از آقایون قم، پیرمرد است خیلی فرتوت، الان قمه. ایشون سابقا کربلا بود، از طلبه های کربلا بود و مقسم آقای حکیم، آیت الله حکیم بود و پول از آیت الله حکیم میگرفت و ایشون دفتردار بود و شهریه طلبه های کربلا را میداد و خود این اسد عباس توی صحن حضرت ابوالفضل نماز جماعت میخوند. من نظرم ایشون یک سفر یک ماه آمده بودند منزل آیت الله حکیم که پول بگیرن برن بدن به طلبه های کربلا، شهریهشون بدن. میگن که ایشون گفتن نشسته بودن با آیت الله حکیم و دو سه نفر از خصیصین آیت الله حکیم صحبت میکردیم راجع به اوضاع کربلا و وضع کربلا. دیدیم که آمدن گفتن اسد موسی صدر آقا آمده. حالا نمیدانیم اسد موسی خدا انشالله به اجداد طاهرینشون محشورشون بکنه. ایشون خیلی فوق العاده بود ها، ایشون خیلی فوق العاده بود. اگر الان بود که شیعه چه غمی داشت، جواب خیلی فوق العاده. ما نجف خدمتشون بودیم، عجیب آقا بودیم. حالا منظور ایشون آمدندشون که در لبنان بودند و گم شدند و هنوزم هیچ خبری ازشون به یه معنا نیست. آقای اسد موسی صدر عرض شود که ایشون رو گفتن که آمدن. آقای حکیم فورا فرمودن بگید بفرمایید تو، بیان توی مجلس. آمدن تو مدرس خصوصی بوده، آمدن تو نشستند و آقام بلند شدن احترامشون کردن آیت الله حکیم و بعد وقتی نشستند احوال و فرصا تمام شد، آقای اسد موسی عرض کرد که آقا من تحقیق کردم همون طور بود که به شما عرض شده است. رفقا تعجب کردن این چه رمزی بود، اینطور صحبت کردید با آقا، پرده بردارید، روپوش بردارید از این مطلب. چی بود مطلب؟ آقا فرمودن بگید، این رفقای خصوصی ما هستن، بگید جریان را. اسد موسی گفتن که آقا نوشته بودن نامه بر من در لبنان که شنیده ام سفیانی در لشکر عرض شود که اونجا حکومت نظامی دمشق و از رئیس جمهور اونجا تحقیق بکن ببین این حرف صحت دارد که سفیانی یکی از فرمانده های لشکر دمشق، این حرف صحت دارد یا نه. اینا آقا بر من نوشتن، من رفتم پهلوی رئیس جمهور، چی اسمش آقا شما بلدی؟ حافظ اسد، خدا خیرتون بده. رفتم پهلو حافظ اسد و خب ایشون ارتباط داشتن. سنه 56 که ما خواستیم مشرف بشیم برای مکه، رفتیم عرض می شود که برای سوریه، از طریق سوریه بریم برای مکه، با خانواده هم بودیم. خب اونجا دمشق پهلوی که از آقایون بودیم و آیاش و نصرالله خلخالی و مرتب هفته ای دو شب ما چهل روز اونجا بودیم که راه ندادن بریم. 40 روز اونجا بودیم، عرض می شود که منتظر عرضیشون هفته یه دفعه می آمدن اونجا، خدمتشون می رسیدیم اونا. مرتب هفته یه دفعه می رفتن پلاف زرزد خدا آزه، گفتن مطالب مذهبی سو شیعه شده از بادن هم ایشون می گفتن. قرار از حالا کار به اون جهاتش ندارم. گفتن بله من رفتم پرلو حافظ افسد و گفتم یه همچین مطلبیست. گفت والله من نمیدانم، لکن حالا تحقیق میکنم، شما هفته دیگه که میایی ترتیبش رو میدم. هفته دیگه که رفتم اونجا گفت بله من تحقیق کردم، در ارنشاد لشکر پیاده است و یک ارنشاد که چیزی هم دارد، فرماندهی یه قسمت لشکرم دارد و درجه دارم هست، لیکن صلاح نیست من بفرستم. گفتم بخوام ببینمش. گفت نمیشه، صلاح نیست که شما بخواید ببینید، این بو میبرد و برمان بد در میاد، صلاح نیست. گفتم پس یه کار دیگه بکنید، فرمانده دارید این شخصی که؟ گفت بله. گفت که شما فرماندهش را من میرم تو اتاق فرماندهش، فرماندهش بخوادش یه چیزی بهش بگه مثلا و من فقط ببینمش و برم. گفت خیلی خوب. زنگ زدن اونجا به فرمانده و بعدی کردیم و من رفتم توی حده اون عرض می شود که پایگاه توی اتاق فرماندهشو نشستم، دیدیم آمدهش. ایشون گفته بود آقای عرض می شود که آسد عباس نقل کردن که آقای چیز آسد موسا اینطور فرمانده که آمدن، ما بلند شدیم احترامش کردیم و آمد با من مصافحه کرد، دهنش به قدر بوی از بوی تعفنش، چشماش هم یکیش بادولی بود همون که لوچست که روایت داره درست پیدا نبود، یکی دیش هم قرقه خون خیلی قوی کرد، با من مصافحه کرد و دو سه جمله با فرمانده صحبت کرد و رفت. آقا من دیدمش، سوال کردم، گفت اسمش عثمانه، پدرش انبسه است. این را حاسد موسا برای آقای حکیم و داماد آقای حکیم و پسر آقای حکیم و حاسد عباس کاشان عرض شود که حاسد عباس کاشانی که الان در قومس از آقای نقومی نقل کردن، ایشون برای ما نقل کردن زنده بودنش مسلم. این یه مدرک. مدرک آقای بهلول دو سه مرتبه برا بنده گفتن، آقای بهلول جرایانش را، اونم یه داستان جداگانه است. منظور این که فرج آقا انشالله نزدیک هست، هر میشهد که آقای خدا انشالله حفظش میکنند از آقا بهجرت، ایشون معتقدن که زندن تا ظهور حضرت، جوانه که دیگه نورن علا نور آقا. امیدوار باشم که انشالله همگی در رکاب آقا انشالله به عنوان نصرت و یاریشون انشالله بکنیم. توسلات به حضرت باید باشد، توسلات خیلی اثر دارد. هر می شود که می گفت من دقبابن ولد جولد، هر کسی که در یه خانه را بزنه دام مرتب بزنه معیوز نشو، این در خانه ولایت جای یأس و ناامیدی نیست. آقا آقا خدا می داند، امام زمان آغاز، هم آغاز هم آغازاده. انسان توسلات به وجود مقدسشون داشته باشه. و یکی این که مهم مسخید دعا کردن برای فرج آقا، این یکی این که دعا کنیم که خدا ایمان ما را ایمان مستقر قرار بده، مبادا که ایمان ما ایمان مستودع باشد که از دین برد ها زود به یک عرض می شود که ناراحتی که می بینیم متزلزل بشیم و دست از عقاعدمون برداریم، خدای نخواسته. این از خدا داشته بخواییم، از خدا و برای فرزندانمون و برای رفع ظلم و پریشانی از همه مسلمان ها توسلات به حضرت باشه. اینم ختام هم مسکن، این داستان کوچولو رو عرض میکنم ببینید توسلات اثر داره. یکی از آقایون میگفت اغلب بعضی از آقایونی که عرض شبه که ارتباط با حضرت داشتن در هر زمانی، و یکی از اون اشخاصی که ارتباط با امام زمان داشته است شیخ انصاری علی الله مقام است. شیخ انصاری، شیخ مرتضای انصاری، ایشون خیلی فوق العاده بوده، از حدود 120 سال قبل از این هر میشه شاگرد آسد علی شوشتری که استاد اخلاق امالله حسین قولی اینها بوده است، خیلی فوق‌العاده بوده است ایشون. آن وقت عرض شد که این عاشق آسد علی شوشتری به امالله حسین قولی میگه شما همه روزه بیان اینجا، لکن شیخ چون رئیس مذهب است هفته یک روز بیاد اینجا. خیلی فوق‌العاده بوده است آسد علی شوشتری، عالم به ماکان و ما یکون، یعنی علمش متصل به علم ولایت کلیه الهیه بوده است. عجیب بوده است. حالا اینا رو کار ندارم. میگفت که شیخ انصاری اعلی الله مقامه ایشون یکی از شاگرداشون میگه که شزم اصون بود و کربلا بودم و زیارتی ما آمدیم برای زیارت ها کربلا، یکی از آشناهامون وعدمون گرفت. خب 120 سال قبل از این نه برف نه برقی بود نه اسفالت بود، چنین کوچه ها تاریک و میگفت برف هم آمده بود و چیز بارون آمده بود و گل و شل بود. من یه چراغ مرکزی برداشتم و رفتم مهمانی و شب ساعت 4 از شب برگشتم برای خونه، دیدم مثل که یه نفر داره میاد تو کوچه. خوب نگاه کردم دیدم که بله نه چراغ چیزی هم نداره و یه آقا سواش رو سرش کشیده است داره میاد. خوب نگاه کردم دیدم شیخ انصاری استاد ماست. تعجب کردم این موقع شب تو کوچه های تاریکی و گلی کجا داره میره. این گفتم یه سر شیخ خیلی مهم بود از شیخ انصاری ها، خیلی فوق‌العاده بوده. میگه که من چراغ پایین کشیدم و آهسته یواش یواش دنبالشون حرکت کردم که ببینم کجا میره. از این کوچه به اون کوچه، از اون کوچه به اون کوچه رسیدن در یه خانه و سرشون رو گذاشتن به استاد نشبت که در رو معطل کردم. یواش رفتم جلو دیدم دارن زیارت جامعه میخوانن. گفتم یعنی چه ایشون در تو کوچه در خونه تاریکی این موقع شب زیارت جامعه اینم اینجا به چه مناسبت؟ دیدم که زیارتشون که تمام شد در باز شد رفتن تو، من برگشتم و آمدیم نجف و رفتم خدمتشون. بعد از درس گفتم آقا شما چند شب قبل از این فلان کوچه ساعت 4 از شب رفته کجا می رفتی؟ گفتم تو کجا بودی؟ گفتم من از اون طرف عبور کردم دیدم شما دارید میرید. گفتم جای کاری داشتم. گفتم من آمدم دنبال دون رفته در یه خانه استادید زیارت جامعه میخوندید. این خونه چه خبر است توش که شما زیارت جامعه میخوندید؟ دیدن من فهمیدم. گفتن بله من هر موقعی که گرفتاری داشته باشم مشکلی داشته باشم نجف متوسل میشم به امیرالمؤمنین، از قبر مطهر جوابم داده میشه. کربلا اگر بیام مشکلی داشته باشم متوسل میشم به ابا عبدالله، حضرت ابا عبدالله از قبر جوابم رو میدن. امشب فرمودن فرزندم مهدی اینجاست و برو مشکلاتت رو از فرزندم مهدی سوال کن. اینجا آمدم، این منزل حضرت بقیت الله بود، آمدم اینجا و زیارت جامعه رو خوندم، اجازه بهم دادن وارد شدم، رفتم سوال و جوابمو کردم و بلند شدم آمدم، لکن تا من زنده هستم این خبر رو به کسی نگو. گفتم چشم. بعد خوشحال شدم که خونه حضرت رو یاد گرفتم، حالا دیگه میرم. حرکت کردم آمدم کربلا و هرچی گشتم خیر، نه کوچه رو پیدا کردم و نه خانه حضرت رو پیدا. منظور این که حضرت بقیت الله محیط به عالم وجود و آن به آن رفتار و کردار و اعمال و گفتار ما را میبینند و میشنوند. قرض این هم تا اینجا کافی شد. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد فرج و امام زمان نزدیک بگردان. خدایا قسمت میدهیم به حق محمد و آل محمد اسامی همه ما را در تومار اصحاب و امثارشون ثبت و ضبط بفرما. خدایا رفع گرفتاری و پریشانی از قاطبه مسلمین مخصوصا شیعه بگردان. خدایا اسامی ما را در تومار روزداران ثبت و ضبط بفرما. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد اون چه به اولیاء خودت در این ماه عنایت میفرما به ما هم عنایت بفرما. و صلی الله علیه.